اصول فقه مقارن توسط استاد دکتر واعظی 21/1/1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. خب بحث ما در مروری بر اهم ادله اجتهادی بود و سعی می‌کنیم که ذیل هر بحثی در واقع اهم محورهای بحث رو بحث بکنیم. در رابطه با قرآن بحثی داشتیم در جلسه گذشته. آخرین بحثی که در رابطه با قرآن شریف هست بحث حجیت کتابه. معمولا به دو مقدمه، به استدلالی که از دو مقدمه تشکیل شده بر حجیت کتاب استشهاد میشه. در مقدمه اول اثبات میشه که آنچه که به عنوان قرآن شناخته میشه به اصطلاح از نبی صادر شده، یعنی انتساب و صدور قرآن از نبی گرامی اسلام و اینکه این آیات قرآن است که توسط نبی صلوات الله و سلامه علیه ابلاغ شده است، این به تواتر اثبات شده. یعنی مقدمه اول قطع به صدور آیات قرآنی از رسول گرامی اسلام به عنوان نبی الله. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم ثبوت نسبت این کتاب به خداونده، یعنی آنچه که نبی آورد کلام خودش نیست، به عنوان مبلغ رسالات الله داره میاره. که مقدمه اول یعنی صدور این آیات قرآنی از نبی گرامی اسلام به تواتر ثابت میشه و اینکه این کتاب نسبت به خداوند داره اون ادله اثبات وحیانی بودن قرآن، مثل اعجاز قرآن، اون ادله ای که اون شواهدی که شواهد اعجاز قرآنه اثبات میکنه که این کلام بشر نیست. تحدی قرآن، عجز بلغاء عرب در طول تاریخ از این که مثل قرآن رو بیارن، همه اینا آیت غیر بشری بودن و انتساب به خداونده. البته آنچه که یه قدری محل بحث قرار گرفته این مقدمه دومه، به معنای اینکه انتساب، خوب دقت کنید، انتساب قرآن به خداوند از چه حیثشه؟ آیا معنن و لفظن انتساب به خدا داره یا فقط معنن انتساب به خدا داره، لفظن انتساب به خداوند نداره؟ به تعبیر دیگه بحثی در گرفته در این که آیا، یعنی مسلمن همه میپذیرند که در قرآن سه ضلع مطرحه: خداوند، ملک وحی جبرئیل به عنوان واسطه و پیامبر به عنوان دریافت کننده وحی. این سه ضلع مطرحه. حالا بحثی که صورت گرفته اینه که نقش پیامبر اینجا کجاست تو این سه ضلع؟ قاطبه مسلمین و معظم قریب به اتفاق علمای فرق همه معتقدند که پیامبر دریافت کننده است، نه در معانی قرآن و نه در چینش الفاظ قرآن پیامبر نقشی نداشته. پیامبر کتاباً عربیا دریافت کرده، یعنی زبان قرآن، عربیت قرآن، الفاظ قرآن هم توسط پیامبر دریافت شده و ملک وحی الفاظ قرآن رو هم به پیامبر القا کرده. این قولی است که عرض وقت خدمت شما قول مقبول و رایج و چیزی است که بین فریقین رایج. اما برخی که شاید در کل تاریخ اسلام در بین کسایی که راجع به ماهیت وحی سخن گفتن تعدادشون به 10 نفر هم نرسه، که در گذشته کسایی مثل عرشبر ابن مغفع، عرض کنم کسایی مثل شیخ ولی الله دهلوی صاحب کتاب الحجت البالغه هندیه تو قرن 18، جدیدا مثل به وجه نصر حامد ابو زید یا دکتر سروش یا آقای مشتاق شبستری، اینا تو جدیدی ها یه خود بیشتر مد شده ولی قدیم خیلی کم، اینا قائل شدن به این که الفاظ و الفاظ قرآن از پیامبره. حتی در سیوطی هم در الاتقان خودش به عنوان یک قول شاز و به عنوان قول نادر، شازی که کسی زیاد قائل نداره، اشاره میکنه به قولی که میگه پیامبر دریافت کننده معانی است، نه دریافت کننده الفاظ و معانی. الفاظ خودش تعبیر کرده. دلیل اینا چیه؟ دلیلشون یک برداشت ناسواب از یه آیه قرآنه. در قرآن خداوند متعال میفرماید نزل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نزل به روح الامین علا قلبک، که این قرآن رو روح الامین فرشته وحی بر قلب تو نازل کرد. اینا چی میگن؟ میگن اگر وحی کلام مثبت بود و اگر دارای الفاظ بود باید میگفت نزل به روح الامین علا سمعک، علا سمعک، ولی گفته علا قلبک. آنچه که نازل به قلب میشود معانیست، آنچه که نازل بر سمع میشود اصوات است. پس معلوم میشه وحی زبانی نیست، وحی عرشبت از سنخ معانیست. خب جواب دادن، این از گذشته جواب دادن، خود مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان جواب میده که اگه گفته میشه قلب از باب اینکه کانون ادراک انسان قلب و فؤاد و اینها، از باب کانون ادراک، نه اینکه مثلا بخواد موضوعیت داشته باشه سمع و بصر و عصبت اینا، که بخوام بگیم اگر این در واقع نظر بهی روح الامین علی قلبه، یعنی به جان تو، به وجود تو، به روح تو، به جان تو، چون حقیقت انسان لب بشه، حقیقت انسان قلب بشه، تو قرآن هم زیاد به کار برده شده، افلایت دبرون القرآن ام علی قلوبن اقفالها، که این از باب این که حقیقت انسان درک انسان، لب انسان، قلبشه. قلب منظور جسم سنوبری نیست، اون روح و فؤاد و جان انسانه. خب پس بنابراین دوم این که خب این همه آیاتی داریم که اون آیات به صراحه نشون میده که خود این کتاب نازل شده، حتی تو آیات کتابن عربی یا این کتاب مثلا اون آیه شریفه که میگه که بعضیا میگن که کسایی به پیغمبر القا میکنن این مطالبو که لسان الذی یلحدون به، اینا لسان عجمیه و این عربی مبینه. بله اصلا خدمت شما. یا مثلا تنزیل کتاب لا ریب فی من رب العالمین، میگه اصلا این تنزیل این کتاب از رب العالمینه، نه اینکه معانیش از رب العالمینه، خود کتابش از پیامبره. یا من ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این نطق از هوای او نیست، این نطق چیزیست که وحی یوهاست، وحی بودن به خود این نطق نسبت میده. ما ینطق عن الهوا نه، این ان هو الا وحیون یوها، این هو رو به چی بس میکنه؟ به چی برمیگرده؟ به ماینطق. هو به ماینطق برمیگرده، میگه این خود ماینطق وحیون یوهاست. نه اجازه فرمایید، ما داریم استظهار میکنیم. یه وقت هستش که طرف میگه که ماینطقش برخواسته از وحیون یوهاست، یک وقت میگه که ماینطقش، این اون منطوق پیامبر، اون ملفوظ پیامبر ریشه در وحی داره، یه وقت میگه ماینطقش وحیون یوهاست. آیش ما برادر من نزا در اینه، اگر بگوییم آنچه که قاطبه علمای فریقین میگن بپذیریم، هم الفاظ هم معانی از خداونده، خود ماینطق منطوق پیامبر، آنچه که پیامبر میگوید و میخواند بر امت و ابلاغ بر امت میکنه، وحی یوهاست. قول دوم، چون که نزل به روح الامین علی قلبک، طبق قول دوم ماینطق پیامبر وحی نیست، وحی اون اشاره است، اون الهامه، اون رمز المعانیه که به شکل رمزی، به شکل اشاره ای تفهیم بر پیغمبر شد. اون وحیه، این گزارش الوحیه، این اخبار عن الوحیه، این اعلان وحیه، نه خود وحی. آیه شریفه می فهمد که ما ینطق عن الهوا، بعد این هو الا وحیون یوها، این هو با ماینطق، این خود ماینطق وحیون یوهاست. بله کسی این حرف نزده، ما بحث بله نه بله صحبت سر اینه که پیامبر رو متهم میکردن به ساحر بودن، متهم میکردن به شاعر بودن. خب شما وقتی بحث رو میکنی باید ببینی که اون زمینش چیه، اصلا دعوا سر چی بوده. دعوا سر بودن شاعران مجنون، دعوا میکردن بودن ساحران، کاهنون، یه کسایی بهش یاد میدن، یعنی نمیخواستن بپذیرند که آنچه که او به عنوان قرآن بر مردم میخواند انتساب به خدا داره، خدا میخواد، یعنی اصلا دعوا سر آنچه که پیامبر بر امت میخوانده است به عنوان قرآن، دعوا سر اینه که چیه. آیه میفرماید که این ماینطقش وحی یوهاست.
آیه خود قرآن، تعبیر قرآن از وحی شده،
بله بله آیات که زیاده. نه دوستمون نگاش کرد در این که این لا یدل علی المقصود، بنده توضیح دادم که یدل علی المقصود، نه در مقام انحصار نبودیم. بله اون آیه شریفه که دوستمون تلاوت کردن تو سوره قیامت اون خیلی صریحه، لا تحرک به لسانه که لتعجل به ان علینا سمعه و قرآن جمعه و قرآنه. اون آیه شریفه میفهمن معلوم میشه وقتی که ملک وحی به پیامبر میخوانده از قرآن رو، پیامبر که استراب داشته که نکنه فوت بشه ازش این چیز که الان بهش میخونه، نکنه یادش بره، پیامبر تکرار میکرده. بعد خداوند میفهمد که لا تو حرک به لسان، وقتی وحی به شما گفته میشه فقط گوش کن، چون ما تو معید من اندلاهی ان علینا جمعه و قرآنه، بدون که تو معید من اندلاهی و تمام اینها محفوظ در جان تو میماند. یه وقت نگران این نباش که نکنه اشرف خدمت شما این از تو چیزی فوت بشه که تقلا میکنی که همزمان با اینکه وحی میشه تکرار کنی که یادت نره لا تو حرک به لسانه. خب اینا نشون دهنده این که خود اینجور نبوده که به چیزی به پیغمبر القا بشه، بس سر فرصت پیغمبر حالا تصمیم بگیره که به چه ادبیات اینو بیان بکنه، به چه شما یه چیزی میفهمی؟ مثلا شما محبتی دارید، نفرتی دارید، غضبی دارید، خشمی دارید، بس سر فرصت قلم دستت میگیری که حالا این خشم تو یا این محبت تو یا عشق تو یا نفرت تو چجوری به طرف مقابل القا کنی، با چه تعابیری. اینجور نبوده که وحی القا المعنا باشه بعد الفاظ. خب بله دلیل لفظیشون تمسکی که به این آیه بده، نزل به روح الامین علی قلبک بوده. بله چیو معنا به معنای این که وحی ماهیت زبانی نداره، مثل و اوحینا الی النحل. ببینید دوستان توجه کنن، و اوحینا الی النحل و اوحینا الی ام موسی، این از چه سنخیه؟ آیا بر مادر موسی ملک وحی نازل شد تلاوت آیاتی کرد، یا آیا بر زنبور عسل که خداوند میفهم و اوحینا الی النحل آیا یک وحی زبانی بوده بر نحل؟ مسلما نبوده. یعنی اینو در کمون او، این به اشاره ربانی، رب العالمین به اشاره ربانی و به اشاره به تفهیم و به تعلیم ربانی این موجود رو آموخته کرده که چنین اشکال هندسی و چند ضلعی های منتظمی به عنوان کندو درست کنه، اینجوری با اون تقسیم کار خیلی پیچیده‌ای که توی کندوهای اصل هست مثلا اینا زندگی اجتماعی داشته باشه و این تولید انجام بدن. خب من نه سنخ لفظ دیگه، از سنخ لفظ نیست. چی میگه ولی لفظ؟ اینا میگه مال معناست دیگه، معنا القا شده، لفظ القا نشده. دوتاش یعنی چی؟ میگن لفظ از پیغمبره. ببین عذر میخوام، شما یه لحظه یه احساسی براتون دست میده، یک حادثه‌ای برای جناب عالی اتفاق میفته توی 20 ثانیه، یک حادثه‌ای برای شما اتفاق تو 20 ثانیه، ولی میشینی بعدن راجبش نیم ساعت صحبت میکنی. خب تمام الفاظ از شماست، حکایت میکنه اون وضعیت و حالاتی که بر شما گذشت و و هم مینویسی یا میگی. چی گفته میشه؟ میگیم راجب اون معنا، راجب اون قصه، راجب اون حالت، راجب اون احساس شما داد سخن دادید، سخن از شماست، الفاظ از شماست، اما اون احساسی که تو اون مقطعتون رخ داد رو توضیح میدید. میگن اینا که اینجوری میگن، میگن وحی آنچه که وحیه نوعی تجربه کردنه، چطور شما ترس رو تجربه میکنید، عشق رو تجربه میکنید، نفرت رو تجربه میکنید، غضب رو تجربه میکنید، یه صحنه وحشتناکی میبینید تجربه میکنید، یه صحنه بسیار دلپذیری که میبینید و حال خوشی که به شما دست میده، همش تجربه است. درسته؟ تجربه از سنخ معناست. آقا تو جوابشون رو میدی یا میگی چی میگن؟ جوابشون من دادم که میگه اونا چی میگن؟ اونا اینا میگن. یعنی اون که میگه معنا از القاء معنا از ناحیه خداوند، الفاظ از ناحیه پیغمبره. عرض کردیم که این با صریح آیات قرآنی نمیسازه. البته ما در مقابل کی میتونیم با الفاظ قرآنی استدلال کنیم؟ خب طبیعیه با کسی که بالاخره به اصل قرآن و خداوند باور داشته باشه دیگه. خب کسی که اصلشو قبول نداره که ما نمیتونیم، این استدلال دوری میشه. اگه کسی که اصل وحی قبول نداره، اصل خدا قبول نداره، که شما نمیتونید دیگه یارو خدا رو قبول نداره، شما میگی خداوند واحده، میگه چه دلیلی؟ میگه الله الصمد، مثلا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. خب این که نمیشه، اون اصلا اصلش رو قبول نداره. ما این بحثا که داریم میکنیم در فضای اسلامی که طرف وحیانیت رو قبول داره، قرآن رو به عنوان منبع وحیانی قبول داره، ما میگیم این تحلیلی که تو میکنی، خود قرآن خودش رو اینجوری معرفی نکرده. قرآن جوری به ما معرفی میکنه خودش رو که این کلام خداوند است. یعنی وحی ماهیتی زبانی دارد و پیامبر دریافت کننده وحی. خب نه، ببینید این که در تفسیر و فهم آیات قرآنی و کشف معانی قرآنی ما باید چه بکنیم یه بحثه. اصلا بحث ما الان این حیث بحث نیست. دوستان توجه کنن، در رابطه با وحی ما یه بحث هستی شناسی وحی داریم که اصلا وحی چیست، ماهیت وحی چیست، وحی آیا زبانی است آیا غیر زبانی است، وحی از سنخ اشاره و دل اشاره و القاء معناست یا ایها جنبه لفظی داشته، و خود الفاظ قرآن هم از ناحیه خداوند القا شده. این بحث چیستی وحی، ماهیت وحیه، این بس کنار. وقتی این بحث رو حل کردیم، یه فایل جدیدی باز میکنیم، یه بحث جدیدی باز میکنیم. اون که خب ما چجوری بفهمیم عوامل دخیل در فهم قرآن چیه؟ به تعبیر دیگه در بحث وحی بین حیث هستی شناسی وحی با حیث معرفت شناسی وحی باید ما تفکیک قائل بشیم. حیث هستی شناسی وحی، وحی چیه؟ زبانیه، غیر زبانیه، آنچه که به عنوان از ناحیه خداوند ناظر شده آیا جنبه لفظی داشته نداشته، جنبه لفظی پیامبر برمیگرده یا خود پیامبر فقط دریافت کننده است، آیا پیامبر متکلمه بالوحیه یا پیامبر دریافت کننده وحیه، بعد دریافت کننده این الفاظ قرآنه، پیامبر عربیش کرده یا کتابن عربی ها رو دریافت کرده. خیلی با هم فرق میکنه. یه بحث دیگه هستش که حالا ما چیزی بفهمیم اینو، چه عواملی دخالت میکنه، آیا شأن نزول دخالت میکنه نمیکنه، این ریشه یابی های لغوی دخالت میکنه یا نمیکنه، قرائن حالیه دخالت میکنه نمیکنه، قرائن عقلیه دخالت میکنه، آیا به کمک روایات نیازی هست یا نه، آیا روایت میتونه کمک بکنه به فهم قرآن یا نه. همسر این بحثا، این بحثای معرفت شناسی وحیه، نه بحثای هستی شناسی وحی. روشن؟ این هم که این حرف رو میزنن ته قصه این است که اینها وحی رو از سنخ تجربه دینی میدونن، از سنخ تجربه عرفانی میدونن، از سنخ شهود عرفانی میدونن. یعنی اینا میخوان بگن ایها با و وحی از سنخ شهود عرفانیه. چطور یه عارفی شهود میکنه؟ یک حقیقتی رو میبینه یا یک حالت روحانی بر او میرود، یک تجربه باطنی میکنه. وحی هم نوعی تجربه کردنه. اون وقت چطور عارف وقتی چیزی رو تجربه کرد بعد به سخن در میاد و راجع به تجربه خودش گزارش میکنه؟ در وحی هم وحی همون تجربه است و بعد قرآن سخن پیامبر راجع به اون تجربه است. دقیقاً وحی از سنخ تجربه عرفانی. یعنی این هیچ فرقی بین ماهو بتونه ماهوی بین نبی و یک عارف اهل شهود نیست، اهل تجربه کردن نیست، الا این که حالا بعضیاشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن خب ما اگه بودیم این تجربه های نبوی رو میکنیم کاری به خلق الله نداشتیم. ولی نبی کسیست که وقتی این تجربه بهش دست میده در خودش این قدرت و توان و احساس مسئولیت رو میابه که باید بیاد یه دسته یه عده‌ای هم بگیره و نجاتشون بده. یعنی احساس میکرده گویی رسالتی داره که بیاد دست دیگران هم بگیره، ولی میتونستم همونجا با اون حالات خوشش و با اون ترقیات روحی خوشش خودش خوش باشه و احساس. و حتی بعضیشون میگن، مثلا میگن ارزش پیامبر اینه که نخواست فقط خودش رو نجات بده، اومد امتی هم با خودش نجات بده و سیره. بله اینا البته مثلا توی این تعابیری است که بعضن مثلا فرض بفرمایید اقبال لاهوری مثلا اینجور تعبیر میکنه، یا همون صاحب حجت الله بالغه دهلوی همین تعبیر میکنه، آیه سروش اینا همینجور، آیه سروش برای تو همون کتاب تجربه دینی مثلا وحی و تجربه دینی میدونه. خب آقا اصلا میگن وحی جنبه لفظی نداره، تجربه کردنه. دلیل یعنی چی؟ منظور شما دلیل لفظی از آیات قرآنی؟ میدونم دلیل منظور شما دلیل چیزه؟ نه، دلیل منظورتون دلیل لفظی یعنی آیات قرآنی؟ نه، دلیل آیات قرآن ندارن اینها. ببین بحثشون از اون موارد نیستش که دلیل به معنای دلیل برهانی، دلیل عقلی بیارن، نه. میگن تحلیل ما از ماهیت وحی اینه. ببینید از اولی که بحث وحی مطرح شد، هم فلاسفه هم عرفا و هم بعضی از کسایی که در علوم قرآن بحث، یعنی سه طایفه راجع به ماهیت وحی بحث کردن. هم مفسرین راجع به وحی بحث کردن، بیشتر هم مستندن به خود آیات قرآنی. هم فلاسفه راجع به ماهیت وحی بحث کردن، هم عرفا. حالا من نمیخواستم چون ربطی به بحث اصولیمون نداره، الان خواستم ربطش بدم به بحثمون، الان تا حدی بحث ربط نداره، تا من ربطش بدم خب ربطش بدم، که از چه زاویه‌ای با بحث ما رب پیدا میکنه و از چه زاویه‌ای با فقه سیاسی رب پیدا میکنه این بحث. چون الان تا حالاش شما اصلا خیلی ربطی نداره، من خب رفتشو بگم عرض میکنم. فلاسفه اومدن راجب ماهیت بحث و تحلیل کردن. اگر آشنا باشید فارابی، ابن سینا، دیگران اومدن وحی و از باب اتصال به عقل فعال گرفتن و اینکه نفس نبوی این مثل یک فیلسوف کامل متصل با عقل فعال میشه. اون وقت فیلسوف کامل با نبی چه فرقی میکنه؟ میگن اتصال با عقل فعال برای فیلسوف از طریق عقل حاصل میشه، برای نبی از طریق متخیله. یعنی القاعات عقل فعال رو یه وقت کسی به دست عقل میگیره میشه فیلسوف، یه وقت القاعات عقل فعال رو یه وقت کسی به دست خیال میگیره متخیل میشه وحی. لحاظا این تحلیل نمیخوام واردش بشم چون مفصله بود نقدش و تحلیلش و لوازمش. رو میخوام بگم سه طایفه وارد شدن. دلیلشون چیه؟ دلیلی در واقع تحلیل میکنم، میگن خب رشد معرفتی انسان از چه طریق حاصل میشه؟ به مربیگری عقل فعاله که افاضات میشه، چون واهب و صور رو عقل فعال واهب و صور میدونن. پس بنابراین آنچه که به انسان افاضه میشه از معارف برمیگرده به مبناشونه. بعد میگن خب در اون اتصال کامل با عقل فعال که عقل مستفاده، شخص از عقل حیولانی، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد میشه، آخرین مرحله است. اونجا به دست عقل میگه میشه فیلسوف کامل. اما اگه به دست خیال گرفت میشه نبی. نبی موجودی است که انسانی است که موفق شده است متحد با عقل فعال بشود و از طریق قوه متخیله از واهب و صور صور رو دریافت کنه. لحاظا علم به جزئیات هم پیدا میکنه. لحاظا انبیا تشریع داشتن، انبیا جزئیات احکام بیان میکردن، انبیا جزئیات حوادث رو پیش بینی میکردن، انبیا نسبت به حوادث ماکان و مایکون راجع به جزئیات اظهار نظر میکردن. چرا؟ چون به دست خیال میگرفتن. عقل فقط درک کلیات میکنه. لذا فرق فیلسوف با نبی اینه که فیلسوف فقط دایره ادراکش ادراک حقایق کلیه و نبی علاوه بر ادراک حقایق کلی از حقایق جزئی هم آگاهی لازم تشریع داره، اخبار غیبیه داره و امثال ذلک. این بحثی که این مثلا تو حکمت مشا وحی اینجا تحلیل میکنن روی مبانی که دارند. الان بعضیا مثل نسهام دروزه یا سروش دیگران یه تحلیل دیگه عرضه میکنن. این تحلیل خیلی تحلیل مستند به برهان استدلال نیست. اینجوری میگن بالاخره پیغمبر بشر بوده، بشر مواجه با عالم ملکوت میشه، در مواجهه با عالم ملکوت تجربه هایی میاندوزه و دریافت هایی واسش حاصل میشه. این دریافت ها رو خودش بیان میکنه. خب این تحلیلشونه. نه دلیلی به سمیگه آقا مثلا این برهان شکل اول این مقدمه اینجوری نیست، یه مستند به استنتاج عقلی نیست، مستند به برهان نیست، یک تحلیلیه. خب برای خود جواب بشون خب. تحلیل. خب حالا ربطشو بذارم ربط این بحث بگم که ذهن رو روشن میشه با این بحث ما فقه سیاسی. خب چه ربطی پیدا میکنه؟ ببینید اگر گفتی، خوب دقت کنید، اگر گفتی نبی گرامی اسلام دریافت کننده وحی، دریافت کننده الفاظ قرآن نیست، بلکه یک تجربه گر باطنیه، تجربه دینی واسش حاصل شده و بعد خودش این تجربه رو اومده و در قالب الفاظ بیان کرده، این تحلیل که کسایی مثل آقای سروش و مشتهی شبستری و آقای نصر حامد ابوزید، البته آقای نصر حامد ابوزید یکی به نل میزنه یکی به میخ میزنه، یعنی همچین یک احتیاطی میکنه تو تعبیر، محافظه‌کاری میکنه، ولی آقای سروش و آقای شبستری خیلی صریح و روشن اینو بیان میکنن. نه نمیشه از او گرفتن، چون قبل از او هم همین گفتم، دهلوی دیگر هم گفتن، ابن مغفع هم گفته، نمیدونم از قول شاز از قدیم گفتن، ولی در کل جهان اسلام شاید 10 نفر نباشن که این حرف زده باشن با مستندات ضعیف. خب اگر پیغمبر، یعنی وحی، یک تجربه و دریافت باطنی، شهود باطنی پیامبر، یک و دوم اظهار اون شهود با زبان و چینش الفاظ نبوی، اینجا یه بحث پیش میاد و اونه که محدودیت‌های وجودی پیامبر در قرآن و وحی چی میشه؟ ظاهر میشه. یعنی بالاخره این نبی در تجربه خودش با محدودیت‌های وجودی خودش همراه دیگه، مثل که فرض بفرمایید شما میرید روی دشتی، خب چقدر میبینی؟ به اندازه ظرفیت دیگه، به اندازه قدرت بیناییت شما شهود میکنید و شهود حسی میکنید. یک حیوانی یا یک انسانی ممکنه از شما تیزبینتر و با ظرفیت بینایی وسیع‌تر او افق دورتری رو میبینه، کما اینکه مثلا الان بعضی حیوانات هستن که بعضی از رنگ‌ها یا اندازه‌هایی که ما میبینیم اونها نمیبینن به اندازه ظرفیت بیناییشون. خب اگر یه وجودی محدود شد، شهودش هم چی میشه؟ محدود میشه. از اون بالاتر تو ابراز و ارائه‌ام از چی کمک میگیره؟ از این دانسته های خودش. از مثل شما وقتی میخوای یکی لذت یا الم خودتون رو توضیح برای دیگران بدید، قدرت بیانتون با هم متفاوته. یه کسی میخواد یه حالتی رو توصیف کنه، مدت ها لفاظی میکنه و خیلی قشنگ و واضح و همه جانبه، یه کسی خیلی محدود، چون محدودیت در بیان داره. اگر تحلیل اینها بپذیریم، محدودیت های وجودی پیامبر چه به لحاظ درک و جهانبینی و قدرت بیان و همه چی توی این ظاهر میشه، اون وقت میشه کلام بشری، اون وقت دیگه شما نمیتونید، یعنی حجیت به زیر سوال میره. عجیبه، آقای سروش مثلا تو همون بحث اخیرشون میاد و میگه که پیامبر، کلام پیامبر در معارف الهی و اخبار غیبیه و عوالم اخروی و اینها حق است و حجت است، ولی در امور دنیوی و امور معاشی، چون خودش، یه حدیثی هست که تو منابع اهل سنت و ضعیف السند هم هست که پیامبر رد می شده به اون کسایی که برای لقاح اون درخت های خرما یک کار انجام دن، حضرت می گه این کارو بکنید، بعد این کارو می کنن و نتیجه نمی گیرن، بدتر می شه اوضاع، به همون دانش خودشون عمل می کردن بهتر می شه. بعد پیغمبر بعدا یه کار خراب شد، میگه که انتم اعلم به امور دنیا کن، شما به امور دنیاتون از من عالم دارم. این حدیث سر تا پاش نقصه. خب اگر عالم نیستی پس برای چی شما توصیه میکنی؟ خب حالا اصلا ضعیف السند این، میگه پس تو امور معاشی، تو امور دنیوی، پیغمبر متأثر از دانش‌های زمانه خودش و دانش‌های محدود اون زمان و فلان و اینها. خیلی عجیبه، وقت کلام پیامبر تو امور دم دستی، تو امور معیشتی، تو امور دنیایی حجت نباشه، بعد خب به چه به چه مستندی نسبت به امور اخروی و عوالم غیبیه چی باشه؟ حجت بشه. اینم یه به اصطلاح تقسیم ناموجهیشون میکنه که به همون دلیل باید اونجا حجت نباشه. یعنی این برداشتی که اینا از وحی میکنن چیزی از وحی باقی نمیگذاره. اصل خاتمیه که چی؟ بنده معتقدم این تحلیل اعتبار و حجیت کتاب از بین میبره. شما اگر بپذیرید که یک مثلا میمونه که ببین آقا جان عارفی شهود میکنه، مگه شهودش برای ما حجته؟ شهودش برای خودش حجته. یه عارفی شهودی میکنه، شهودش برای ما بیان میکنه، خب برای ما حجته؟ نه. وقتی حجته که ما تام و تمام به او اعتماد داشته باشیم. این اعتماد هم قایبت خیلی وقتا بیوجهه، یعنی اعتماد روانشناختیه، اعتماد منطقی نیست. خب مدعی میشه که من شهود کردم، کما که الان خب بعضی از کتب عرفا که شما نگاه میکنین آدرسی که مثلا برای جایگاه بهشت میده اصلا با هم خیلی مثلا بین فلک مکوکب و فلک کذاست، یکیشون میگه یه جا دیگه است. یه گاهی وقتا یک اختلافات خیلی فاحشی ما گاهی وقتا در اهل شهود میبینیم. خب چی گفت حالا هر کسی که مدعی شهودی شد شهودش حق؟ عرضم اینه که این بیان اصل حجیت زیر سوال میبره. حالا من خواستم رفتش به بحثمون راجع به حجیت کتابه. عرضم اینه که این تحلیلی که بعضی از این متجددین از ماهیت وحی میکنن این زیراب حجیت کتاب رو میزنه. یک دو ربطش با بحث به اصطلاح فقه سیاسی ما ربطش این میشه که آن دسته از آموزه های کتاب که راجع به عرض شود امور ولایی و امور سیاسی و امور اجتماعی و مدیریت کلان جامعه اسلامی هست، اونها اعتبارش برای ما از دست میره. چرا؟ چون گفته میشه که این بر اساس تلقی رسول در زمان خودش از مناسبات اجتماعی گفته شده و الان وضع جامعه، پیچیدگی جامعه، گسترش مناسبات اجتماعی موضوعاً متفاوت با اون زمانه، لحاظات توصیه ها و اینها از سبب به حضور شما محدوده به اون زمان میشه. یعنی جنبه فرازمانی، فراعصری و لازمان و لامکانی این دسته از آموزه های قرآنی ازش گرفته میشه. اسمت اینها در واقع خیلی جالبه. آقای شبستری مثلا میگه که این تحلیلی که ما از ماهیت وحی میکنیم وقت معنای اسمت هم تغییر میکنه، چون اسمتی که ما میگیم یعنی خطا ناپذیری در دریافت وحی و ابلاغ وحی. اینا میگن مثلا آقای شبستری تعریف میکنه میگه اسمت یعنی توانمندی نبی در این که اون تجربهش رو بتونه در قالب این الفاظ بیان کنه. چون اصلا تحلیل اینا اصلا دیگه دریافتی نیست، بحث خطا و ثواب دیگه مطرح نمیشه. خطا و ثواب کجا مطرح میشه؟ اونجایی که شما یه مضمون رو دریافت کنید و اینکه آیا وقتی انتقال میدی درست انتقال میدی، تا تمام انتقال میدی یا تا تمام انتقال نمیدی، آیا سهو در تو راه داری یا نه، آیا خطا در، چون اسمت یه وقت اسمت از گناه، یه وقت اسمت از سهو و نسیان و خطاست. در رابطه با انبیا هر دو اسمت لازمه، اسمت از گناه لازمه چون میخوان اسوه ناس باشن و الگوی عملی مردم باشه، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. اسمت از خطا و سهو و نسیان لازمه، چون میخوان مبلغ رسالات الله باشن، چون میخوان پیام رو القا کنن، اولا باید پیام رو تام و تمام دریافت کنن بدون حشو و زوائد، کما هو حقه، بدون هر گونه خطایی. ولی وقتی شد یک تجربه، یک حالت، یک دریافت عرفانی، یک شهود معنوی و بعد آزادانه ابراز این شهود، دیگه این چیزا نیستش دیگه. اسمت چی؟ حالا یه فضای بحث، یه فضای بحث راجب کتاب، یه بحثی خصوص نس حامد ابوزید داره که بعد آیه سروش و نه از نس حامد ابوزید میگیرن. اینم من یک اشاره کنم، که البته یه مقاله نوشتم میتونید مراجعه کنید توی مجله قرآن شناخت، گمانم شماره 6ش باشه، از مؤسسه قرآن شناخت شماره 6، اونجا اومدم مفصل دیدگاه نس حامد ابوزید و راجع به این بحث آوردم و نقد کردم. همچنین یه تو همین نشریه آینه حکمت گروه فلسفه خودمون دانشگاه باقر علوم یه مقاله هم نوشتم راجع به وحشناسی آقای مجتهد شبستری، هم اونجا مفصل نقد کردم که البته فکر کنم شماره بعدی چاپ بشه. حالا اگر علاقه من بودید یه اون فکر کنم شماره بعدی زیر چاپی شماره بعدی آینه حکمت خود نشریه خودمون و شماره 6 قرآن شناخت، شماره 6 قرآن شناخت نس حامد ابوزید نقد کردم، شماره این شماره آینه حکمت که بیرون خواهد اومد مجتهد شبستری رو نقد کردم، که اگه علاقه من بودید تفصیلش اونجا بخونید. من فقط به اجمال اشاره میکنم چون اونجا دیگه به تفصیل ادله رو بحث کردم و نقد کردم و مفصل. اینها مثل نس حامد ابوزید چون برای نبی نقش قائل میشن در ساخت محتوای وحی، یه بحثی رو پیش میکشن مبنی بر این که قرآن متأثر از فرهنگ زمان است. این بحث رو مطرح میکنن که قرآن یک محصول فرهنگی است. مراد از این که قرآن یک محصول فرهنگی است یعنی قرآن متأثر از واقعیت‌های زمانه خودش هست و فرهنگ زمانه در قرآن حضور داره، وقت نتایجی میگیرن و لوازمی مترتب میکنن. خیلی دارم به اجمال میگم، مفصل تو مقاله آوردم بحث کردم. مثلا میگن که این که قرآن راجع به جن و شیاطین و اینجور چیزا صحبت کرده، نه از باب این که اینا واقعیت دارن، یعنی جنی وجود داره شیاطینی وجود داره، نه، از باب این که چون باور عمومی و فرهنگ عمومی پذیرای این معانی بوده و مردم زمانه و فرهنگ زمانه باورمند به جن و شیاطین و سحر و جادو و چشم زخم و اینجور امور بوده، قرآنم مشیقوم کرده، قرآنم با فرهنگ زمانه راه اومده، چون بالاخره نبیم جزء این مردم و تو این فرهنگ بوده، رنگ این فرهنگ گرفته. اگر مثلا قرآن توی محیط دیگه ای توی فرهنگ دیگه ای نزول میکرد، اثری از جن و شیاطین و چیز دیگه نبود. هاکذا که الان به بحث ما مربوط میشه، به فقه سیاسی مربوط میشه، هاکذا در باب معاملات و فقه و احکام و مناسبات اجتماعی و اینجور چیزا هم که در اومده، اینها هم متأثر از فرهنگ زمانه است، چون در سوق اون زمان، چون در معاملات اون زمان این مزامین حضور داشته، حج بوده، چطور حج بوده و صلات بوده و اینها بوده تو قرآن، تو عبادیات اومده، توی معاملات هم چون این مسائل بوده، زهار و نمیدونم عرصبت ارث و خمس و هرچی که شما در نظر میگید از احکام، موزمش امضایی فرهنگ زمان است. اون وقت از نظر ایشون دلیلی وجود نداره که حالا که فرهنگ عوض شده و فرهنگ خوانندگان و فرهنگ مفسران غیر از فرهنگ عصر نزول شده، دیگه اینا رو نباید کش داد برای زمان الان. یعنی نصامز ابوزید تصریح میکنه که بخش هایی از کتاب الله، بخش هایی از قرآن میشه شواهد تاریخی. یعنی شما دیگه الان اینا چیزایی نیستن که ما به کار ببریم و برای تمشیت زندگی فردی و اجتماعی خود، اینا شواهد تاریخی هم. مثل که چطور شما مثلا الان گزارش میدی که بله در زمان هخامنشیان مثلا سیستم ارتباطات اینجوری بود، معاملات در بازار اینجوری بود، پول مثلا اینجوری بود، سکه هایی که زرد میشد اینجوری بود، شما گزارش تاریخی میدید، الان نه از اون سکه ها استفاده میکنی، نه اون روابط رو ایجاد میکنی، نه این مناسبات رو داری. اینا هم دیگه به تاریخ پیوسته، شواهد تاریخی است، چون مربوط به اون فرهنگ بوده. الان وقت این نگاه ایجاب میکنه که اگه کسی همچین نگاهی به وحی داشته باشه، دیگه تو فقه سیاسی، تو فقه اجتماعی دیگه نمیتونه این دسته از آیات رو مبنا و منبع تنظیم روابط سیاسی اجتماعی خودش قرار بده. به خاطر اینکه نصام زبوزید اونجا میگه که برخی از آیات قرآنی دارای عناصری هستن که کشش تأویل خلاق رو دارن، یعنی میتونن فراتر از اون عصر بیان و مطرح بشن و مبدع الهام معنایی قرار بگیرن و منبع تفسیر خلاق قرار بگیرن. یعنی ایشون دو دسته میکنه آیات رو، یه دسته آیاتی که مشهون از عناصر رنگ گرفته و منحصر در چیزه فرهنگ عصر نزوله، به تعبیر دیگه و فنی تر، عناصری که تو فرهنگ زمانه بودن و فرهنگ عصر نزول بودن دو هستن، یا عناصری که دیگه بقای تاریخی پیدا نکردن، جز همون زمانن و به تاریخ پیوستن، دوم عناصری که کشش این رو داشتن که بیان در این تداوم فرهنگی همچنان حضور پیدا کنن. اون دسته از آیاتی که مشتمل بر اون عناصر قسم اوله دیگه به شواهد تاریخی میشه، دیگه نمیشه الان کشش داد، الان دیگه باوری به مثلا جن و سحر و جادو اینا وجود نداره که این عناصر، حالا دیگه نه کل، حالا ایشون یه ذکر اینجوری نمیکنه، بحث فقهی رو میگه، بعضیش از اوناست که به اون گذشته تعلق داره دیگه، کشش داشته بگه میشه عکس کرد. بله مثلا فرض بفرمایید اون از نظر ایشون اون دسته از احکامی که عقل پذیره، اون دسته از احکامی که با حقوق بشر تعارضی نداره و فرهنگ امروز هم اینها رو میپذیره. از طرف خدمت شما که حالا میگم بحث زیاده، من مفصل تو اون مقاله، یعنی مثلا 5 دقیقه حرف زدم تو اون مقاله، خب 20 خورده صفحه نوشتم، اونجا مفصل بحث کردیم که اصلا کلن این تحلیل ها از دو حیث باطله. یه وقت میگیم که آقا یعنی ما با اینا چند جور برخورد میکنیم، نمیخوام وارد نقد بشم، ولی نکته اولی که آیا خود قرآن همچی تحلیلی از قرآن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا خود رسول، شما که میگی رسول الله اینجوری بوده، اصلا خود رسول الله قرآن چجور معرفی میکنه یا قرآن خودش رو چجور معرفی میکنه؟ اینقدر ما آیاتی داریم که حقیقت قرآن رو فرازمانی میدونه و به یک حقیقت پیشین برای قرآن معتقده. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یا مثلا آیاتی که قرآن رو، حقیقت قرآن در کتاب مکنون میدونه که لا یمسه الا المطهرون. یعنی قرآن یک حقیقت تنزیلیه، مرتبه نازلهی داره، مرتبه عالیهی داره و یک حقیقت پیشینی داره. اینجوریستش که قرآن مثلا ساخته ذهنیت پیامبر باشه که شما میگه محصول فرهنگی محدودیت های پیامبر دارش. قرآن میگه لا یأتیه الباطل من بین یده. شما میگید که خداوند اخبار کرده در قرآن از جن و شیاطین و سحر و جادو و امثال ذالک، بعد میگی اینا فقط به این دلیل که در فرهنگ زمان وجود داشته اومده. سوال ما اینه که آیا خداوند علیم حکیم که خودش میفهمد لا یأتی الباطل من بین یده، مجاز است که یک سری اباطیل رو، یک سری چیزایی که واقعیت نداره، خرافات، موهوماته، چون به زعم ابوذر اینا موهوماته دیگه، به زعم ایشون جنی وجود نداره، شیاطینی وجود نداره، چی وجود نداره و اینا جزء فرهنگ اون زمان بوده، تو قرآن راه پیدا کرده. خب آیا رواست که خداوند علیم حکیم اخبار کند به چیزایی که هیچ واقعیتی نداره؟ بحث بعدی اینه که جناب آقای نرسامد عبوزه، شما از کجا به زرس قاطع میگی جنی وجود نداره، شیطانی وجود نداره، ملائکهی وجود نداره؟ اگر این چیزا در قرآن اومده جزء فرهنگ زمانه بوده، شما اصلا چه حساب میگینه وجود نداره؟ همچین مسلم گرفته که اینا وجود نداره، بعد میگه که اینا مثلا عناصری هستن متعلق به فرهنگی گذشته و از باب تعلق، چه حساب میگه؟ حتی تجربه گرایی محض و حس گرایی محض به شما منطقا به شما اجازه نمیده که بگید ماوراء حس و ماوراء تجربه وجود نداره. اصطلاحا میگیم تجربه لسان حسر نداره. تجربه هیچ وقت لسانه هست نداره. یعنی من الان به اعلی صوتم اعلام کنم که آقا بنده غیر از تجربه و حس هیچی رو قبول ندارم و هیچ منبع معرفتی غیر از حس و تجربه رو به رسمیت نمیشناسم. اگه من تجربه گرای محض بشم، منطقاً باید چی بگم؟ منطقا باید بگم آنچه که من حس و تجربه می کنم وجود دارد، آنچه که حس و تجربه نمی کنم نمی دانم وجود دارد یا نه. یعنی منطقا هیچ وقت تجربه گرا نمی تونه لسان حس داشته باشه و بگم الا و لابد آنچه که من تجربه میکنم وجود دارد، چون تجربه من محدوده، حقایق عالمم ممکنه حقایق غیر تجربه وجود داشته باشه، من نمیتونم نفیش کنم، نمیتونم اگه تجربه گیرشون نفیش. لذا مثلا برتران راسل فیلسوف انگلیسی به عنوان یک تجربه گرا، وقتی بهش میگفتن تو ملحدی، میگفت چی؟ نه من ملحد نیستم، من لاعدریم، من اتئیست نیستم، من ملحد نیستم، من لاعدریم، یه نمیدونم هست یا نه، راجب خدا نمیدونم هست یا نه. چون تجربه گرا بود، یه بار یه خانومی ازش میپرسه که خب تو که اینقدر چیزی، اگر بمیری و بعد معلوم بشی خدایی هست، ما چی میگه؟ میگه به خدا میگم که، ایشو میگه برسانسه، به خدا میگم که چرا دلایل تجربی کافی برای اثبات وجودت اقامه نکرد. یعنی بازم دست از تجربه گراییش بر نمیداره. خب یه کسی تجربه گراست، منطقا میتونه بگه که من نمیدونم. آقای نرسامه دوزه خیلی انگار مثلا جزء مسلمات و جزء حقایق انکار ناپذیره که جنی وجود نداره، ملکی وجود نداره، شیاطینی وجود نداره. خب شما چه حسابی میگید؟ خب بر تقدیر، بله، کی؟ ابو زید اجازه قرآن قبول داره. حالا من بحثش رو تفصیلا نمیدونم، شما اصلا بحثی کرده راجع به، ولی کتاب مفهوم و نسش که شاید جز بهترین کتاباش باشه، یه فصلی هم اشاره میکنه به بحث اجازه قرآن معلوم، و اتفاقا تو همون مقدمش و اوائلش اجازه قرآن رو وچه ادبی واسش قائل هست، یعنی قوی ترین وچه اجازه قرآن رو اجازه ادبی میدونن. الفاظ و معانیست دیگه، اجازه که فقط لفظ نیست که، معتبر نه که معتبر ندارم، یعنی کلام نبیه. البته بازم بنده یک اعاده حیثیتی از آقای ابوزید بکنم. آقای ابوزید این بحث این که آیا الفاظ قرآن از خداوند است یا نبی مجمل میگذاره، برخلاف آقای سروش و برخلاف آقای مجتهد شبستری. آقای سروش و مجتهد شبستری صراحتا عنوان میکنن که الفاظ قرآن برای خود نبیه، نصح حامزه اینجوری نمیگه. نصح حامزه به عنوان احتمال ذکر میکنه، میگه یه احتمال اینه، یه احتمال اینه، داوری نمیکنه. اصلا وحی به اون معنایی که ما میگیم دیگه نمیگه، میگه چون وحی که ما میگیم اصلا کلام الهی تعجیزم کرده و حلم مبارزم طلبیده.
معنی که میگیم معنی مال خداست به دلیل اعجاز میگیم، به دلیل دلیه
نداریم. چی رو شما میخواین الان نفی کنید؟ با کی دعوا داری؟ بفهمید. بله. یعنی شما فرمایشتون اینه که اینا با این تحلیلی که میکنن دیگه معجزه بودن قرآن نمیتونم. بله معجزه نیست. من عرضم اینه، من بنده عرض کردم دیگه، بنده عرض کردم، گفتم نتیجه تحلیل اینا به زیر سوال بردن حجیت و اعتبار قرآنه.
من
قبول دارم، یه معنی هم دلیل
ندارم. من لفظاً من دو
تاشو مقبول داریم. معنا را کجا میگیم؟ چی میگه لفظاً من قبول داریم؟ چی میگه؟ آقا صحبت نکنیم، چی میگه ایشون؟ چی میگه؟ ما کیم؟ چی میگه؟ خب میگیم ما میگیم، ببین آقا جان اجازه فرمایید، ما قاطبه مسلمین معتقدن که وحی زبانی است، یعنی کتاباً عربی یا بر پیامبر نازل شده، این بسی کنار، چون که با این حرف نداری که. خب راجب قول اینها آقای نصر حامد ابوزید نمیاد شفاف بگه وحی زبانی هست یا زبانی نیست، یکی به نل میزنه یکی به میخ میزنه. گاهی وقتا تعابیری به کار میبره که لازمه اون تعابیر این است که خود پیامبر در الفاظ قرآن صحیحه، گاهی وقتا تعابیری به کار میبره که یعنی کتاب عربیه بر پیامبر نازل شده. توی کتاب مفهوم النص هم به عنوان دوتا احتمال ذکر میکنه، داوری نمیکنه. این هم نصام ابو زید. خب نصام ابو زید چون محتاطانه حرف میزنه هنوز میتونه در رو داره، میتونه بگه که قائل بشه به اعجاز قرآن، قائل بشه به حجت قرآن، چون همچین با احتیاط حرف زده و دو پهلو چیز کرد. میرسیم آقای شبستری و آقای سروش، این دوتا به صراحت میگن الفاظ مال پیامبره، یه تجربه نبوی، یک تجربه شهودی عبارت از پیامبره. خب
تجربه نبوی
با من داره بحث میکنه؟ من که گفتم اثبات ندارن دیگه، دلیلی ندارن. یعنی معنی ببین، کلمه معنا اینجا داره، معنا اینجا داره مشترک لفظی به کار میره، توجه کنین. یه وقت ما میگیم معنا، منظورمون تجربه شهودیه. یه وقت میگیم معنا یعنی معنای الفاظ. بالاخره اون کسی که خوب دقت کنه، کسی که میگه الفاظ قرآن از نبیه، خب الفاظ معنا دارن دیگه، بی معنا که نیستن که. نه پس دوتا چیز شد آقا، دقت کنه، دقت کنه تفسیر جدیدی از نبوت میکنن. نبوت از نظر اینا یعنی اون تجربه نبوی رو کردن و در قالب الفاظ الهی بیان کردن. از جانب خدا به معنای این است که خداوند این شهودها رو برای او فراهم کرده، یعنی این امکان تجربه نبوی برش فراهم کرده. دلیل بابا کشتی مارو تو. من که از اول چند بار، من سند کجا برم بزنم، من چند بار خدمت شما گفتم بحث اینها استنتاج عقلی نیست، برهان ندارن، تحلیلی ارائه میدن از ما. ببین آقا جان، تحلیلی از ماهیت، تحلیل ناروا، یعنی تحلیلی که یک با آیات قرآنی نمیسازد، دو لوازم فاسدی دارد این تحلیل. بله آقا دلیلی ندارن آقا. وحی و برادر من، تحلیلی که اینها میکنن، معنای وحی یه معنای دیگه میشه غیر از این معنایی که ما میفهمیم، معنای اسمت یه معنای دیگه میشه غیر از این معنایی که ما میفهمیم، معنای نبوت هم یه معنایی میشه غیر از این. لذا آقای مشتد شبستری میگه اجتهاد در فروع کفایت نمی کند، ما نیازمند اجتهاد در اصول هستیم. اجتهاد در اصول یعنی چی؟ یعنی تلقیمونو از وحی متفاوت با گذشته بکنیم، تلقیمونو از نبوت متفاوت با گذشته بکنیم، تلقیمونو از اسمت و رسالت و اینها متفاوت بکنیم. اینکه شماها وقتی این حرفا رو میشنوید یه قدری خیلی براتون غیر متعارفه، به خاطر اینکه خب اینا خوشنم میگن دیگه، شما نباید دیگه با اون نگاه، یعنی کسی که این حرف رو میزنه، کسی که این تحلیل از وحی میکنه، به لوازمش هم ملتزم میشه. لوازمش اینه که دیگه نبوت اون معنا از نبوت نباشه، وحی اون معنایی که شناخته شده از وحی نباشه، عصمت دیگه اون معنا نباشه، فلسفه رسالت دیگه اون معنا نباشه، یعنی همه چی به هم میریزه دیگه، یعنی یه چیز جدیدی میشه، یک فضای جدیدی میشه. که عرض کردم این تحلیل از ماهیت وحی که پشتوانه استدلالی ندارد، آقای شبستری هم که خواسته استدلال بیاره یک استدلال مفتزهانه بوده که من تو مقاله نقدش کردم، این پشتوانه استدلال یک تحلیله. این تحلیل حرف بنده، خلاصه حرف من اینه که این تحلیل نه با آیات قرآن میسازه که آیات قرآن به شدت این تحلیل رو تکذیب میکنه، و نه لوازمش قابل پذیرشه، چون همونی که شما اشاره کردید لوازمش اینه که دیگه اصلا اعجاز معنا پیدا نمیکنه، لوازمش اینه که دیگه اعتبار حجیت معنا پیدا نمیکنه. اگر محدودیت های وجودی پیامبر صحیح هست در محتوای و اگر فرهنگ زمانه در پیامبر تأثیر گذاشته و اون در وحی تأثیر گذاشته، اگر ورود این مضامین در قرآن به خاطر ورودش در فرهنگ زمانه بوده، خب یه اعتبارش بوده که دیگه. مثل این که جناب عالی جواز الکذب رو برای خداوند و برای اولیا جایز بدونی، بعد وقت میخواد سر سفره قرآن رو روایت بشینی بگی من مثلا میخوام از این بگیرم، معارفمو بگیرم، دینمو بگیرم، یه وقت شما جواز الکذب رو قائل شدی، خب از کجا میدونی که این آیات راجبه بهشت و دوزخ و معاد و عقاب و ثواب و تمام این چیزا مثلا کذب یا خب نمیشه شما یعنی ایشون وقتی راجبه ماهیت وحی این امور رو میپذیره، محصول فرهنگی میدونه، عناصر زمان رو تأثیر گذار میدونه، انتم اعلم به امور دنیاکم رو میپذیره، عرشبت بشری بودن وحی رو میپذیره، محدودیت های وجود دخالت میکنه میپذیره، غیر زبانی میدونه وحی رو، تجربه شهودی میدونه، همه اینا رو گزارش نبی میدونه، وقت ما میگه که خب ما الان دیگه نمیتونیم بگیم این دیگه معتبره، دیگه حجته، اصلا همه چی به هم میریزه، اساس به هم میریزه. بعد شهوده دیگه، شهود اونایی که غربیا که بحث میکنن از religious experience، یعنی از تجربه دینی بحث میکنن، دیگه خیلی وارد این نمیشن که حالا این، چون religious experience یا تجربه دینی یک حالت درونیه، یک شهوده که شما نمیتونید برای دیگران میخوای اثبات بکنی، حالتش برای شما رخ میده. منتها مثلا گاهی وقتا مشترک بودن مضمون این حالات رو مثلا دلیل بر صدقش میگن، میگم فرض بفرمایید فلوتینو کیو اون عارفهای هندو و عارفهای مسلمون و عارفهای چینی و عارفهای کذاب و عارف اروپایی و عارف فلان، وقتی همشون به وحدت وجود میرسن، پس من میشه وحدت وجود مثل یه حقانیتی داره. اینجوری مثلا خب قوت و ضعف داره دیگه، یعنی شما هم هر کدومی در مثلا زندگی شخصی خودتون بالاخره یک زمانه برهه چیزی بوده که گویی اتصال با غیب، دست عنایت و حمایت الهی رو تو زندگی خودتون، یعنی برای خودتون یک حالات روحی عرفانی داشتید. خب بله، حالا ببین اون یه بحث دیگه است. ببینید خود عرفای ما هم گفتن که شهود عرفانی محک میخواد، محکش یعنی نوع آقایان عرفا میگن که شهود عرفانی واسه این که معلوم بشه که به قول شما وهم نبوده، توهم نبوده یا چی بوده، یا باید مؤید بالبرهان باشه یا به قطب یا یک عارف کامل عرضه بشه، که اگه عارف کامل تایید کنه این، خب میگن یعنی اصل احتمال توهم آمیز بودن شهود رو همه قائلن، لازم میگن محک میخواد. بستر توهم یعنی چی؟ در معرض توهم قدرش بستر توهم، یعنی بستر توهم یعنی اصل اینه که توهم الا مخرجه به دلیل، شما اینجوری میگی بستر توهم چرا تعبیر میکنید؟ در معرض خطا هست، در معرض توهم چی؟
توهم رو مثلا وقتی
روش
بدن
به اونجا برسه دیگه. نه خب اینو کسی نگفت، اینو کسی نگفت. نه همه اینجوری نیستن. بله بعضی از عرفا مثلا قرآن میگن کشف تام محمدی، تعبیر کشفی، خب بله، یعنی برخی از عرفا مثلا میگن اونم از صنف کشف شده، ولی کلامشون نافیه با این بحث نیست. کلمات برخی فلاسفه و کلمات برخی عرفا راجع به ماهیت وهم حقا ناقص هست و نمیتونه، یعنی برخی تحلیل هایی که میکنن از ماهیت وحی با اون چی که از ظواهر قرآن استفاده میشه سازگار نیست و اینا برهانی برش ندارن، تحلیل ارائه میکنن. این چیز از هم میگیم مبرهن باشه دیگه، فرموش ندارین. خب ما انشالله برای جلسه آینده وارد بحث سنت میشیم، انشالله بحث قرآن رو ما همینجوری مثلا تو سنت هم چند تا بحث رئیسیش رو مطرح میکنیم که مثلا در بحث سنت راجع به این که آیا قول صحابی حجت است یا نه، یا مثلا این بحث که چرا قول معصومین خودمون چرا مثل سنت نبوی حجته، اینم خوبه یه مروری بکنیم بر اهم ادله که بوده. اهل سنت چی میگن راجع به ادله ما، مناقشاتشون چه مناقشاتی، فکر کنم بد نباشه اگه اینو بحث بکنیم که به هر جهت یه مروری هم داشته باشیم به برخی از ادله که اونها دارن، مثلا یا با ادله ما چه میکنن، چه جور مناقشات دارن، سریع البته اینا رو مرور میکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.